بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. افتخار داریم با تقدیم این برنامه به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت حدود یک ساعت مثل همیشه مهمان خانه هاتون باشیم. ممنونم که قرار هست لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. برنامه گذشته همچنان بحثمون رو در رابطه با ویژگی های فکری خانواده های متعادل ادامه می دادیم. رسیدیم به بحث روش های پرورش عقل که یکی از این ویژگی هاست که این خانواده ها می دانند که چطور پرورش عقل رو در سطح خانواده خودشون ایجاد بکنند. بحثی که در رابطه با اون داشتیم صحبت می کردیم زیر این تیتر این بود که مشخصات فرزند عاقل چه چیزهایی هست و داشتیم در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با این بحث و بنشینیم پای صحبتهای استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید در خدمتی.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و توفیقات و روزافزون بهشون مرحمت کنه.
استاد، مشخصات فرزند عاقل به عنوان اینکه اگر ما در یک خانواده متعادل هستیم و یا میخواهیم متعادل بشیم، یکی از ویژگی‌ها این بود که بدونیم چطور عقل رو پرورش بدیم و حالا که میخواهیم بدانیم این موضوع رو باید مشخصات یک فرزند عاقل رو هم بدونیم که بحثمون به اینجا رسید. در خدمت هستم.
بله، خواهش می‌کنم. بله، عرض شد. ما تا زمانی که اون ویژگی ها و مشخصات رو ندونیم نمیتونیم اندازه گیری بکنیم. خب یه خانواده میخواد ببینه پدر، مادر، فرزندا در چه موقعیتی از تعقل هستن. تعقل هم صرفا برای دوره کودکی و نوجوانی جوانی نیست که، هر روز انسان رشد میکنه تا روزی که در این دنیا هست باید این تکامل عقلانی رو داشته باشه، چنان که مثلا برای ایمانش، برای تقواش همینطور هستش، برای علمش همینطور هستش. یعنی یک انسان هر روز بر روز قبلیش باید بیشتر رشد کرده باشه، چنان که از تعمیر علیه السلام فرماید عید انسان روزی است که مثل روز قبل نباشه، یه تغییری کرده باشه. این تغییر مثبت خب در بعد تقوا میشه با تقواتر، ایمان با ایمانتر، در بعد علم عالمتر، در بعد عقل میشه عاقلتر. پس بنابراین یک خانواده متعادل در حقیقت تو بعد تعقل هم عاقلتر میشن، رشد بیشتری میکنن، منتها بایستی که بدونن اون مشخصات رو چقدرش هست تو این خانواده و احیانا بین فرزندان مثلا چه مقدارش هست، پدر مادر چه مقدارش هست و چه مقدار بایستی تلاش بکنن تا بهش برسن، به اون صفات برسن، هرچون صفات حالا غلیظتر و غنیتر بشه به نفع انسان هستش. خب عرض شد که یکی از اون مشخصات، یکی از اون ویژگی ها، صفات، هرچه اسمش بگذاریم، در حقیقت امروز بهش میپردازیم، اینه که گوش به نصایح و پندهای بزرگترها میدن. یعنی آدم عاقل هیچ موقع بزرگترها رو به این راحتی از دست نمیده، عزیز میشماره او را. واقعا رابطه بزرگی و کوچکی همینجا معنا پیدا میکنه. بزرگی سن از یه وقت بحث در مقابل بزرگی کوچکی سن، یه وقت بحث بزرگی علمه، یکی عالمتر از او یکیه ولو سنش ممکنه کمتر باشه. بحث سر اینه که از بزرگترها وقتی بحث میشه هر دو اشملاکه، یعنی اون کسی که از سن بزرگتره حرمتش باید حفظ بشه، اون کسی هم که ولو سنش کم باشه تو اون خانواده ولی آگاهتره، عالمتره، عاقلتره، با تقواتره، او باید در حقیقت حرمتش حفظ بشه که هیچ، بلکه از نصایحش باید بهره برد. آدم عاقل بهره میبره از این گنج. حضرت امیر اسمش گذاشت گنج، از این گنج بهره میبره. چرا؟ چون او مجموعه ای از تجربه ها، مجموعه ای از دانش ها، مجموعه ای از تفکرهای دیگران رو جمع و جور کرده، یه بانک درست کرده، حالا ما ازش بخوایم استفاده بکنیم. خب حضرت امیر در کلام مبارکشون اشاره میکنن به سوره بقره آیه 269. در سوره بقره این بحث خدای متعال میفرماید جز خردمندان کسی پند نمیگیره. آدمای عاقل پند میگیرن. جز از تعمیر اونجا داره میفرماید جز عقلا، عاقلان، کسی دیگه تو این خانواده ها واقعش پند نمیگیرن. خب اگر بناست پند بگیریم، اگر بناست استفاده کنیم از مدنسای بزرگترها، ببینیم چه مقدار تسلیم این پند گرفتن هستیم. هرچه که این رشد بیشتری میکنه در بین این خانواده، در بین بچه ها، فرزندان، هرچه که این علامت بیشتر میبینیم، به این فرزند میبایستی که امیدوارتر شد، بایستی که در حقیقت اطمینان بیشتری داشته باشیم، میدان بیشتری بهش بدیم، در حقیقت اختیارات بیشتری بهش بدیم، مسئولیت‌های بیشتری بهش بدیم. چرا؟ چون عاقل‌تر داره میشه، مقاوم‌تر داره میشه، داناتر داره میشه. چون آدم وقتی که عقل داشت، نشانه از داناییشه، نشانه از پختگیشه. یه واقعیتی است، عقل به این راحتی کنار هر کسی نیست. این تو نیست بگیم الان تو جهان اکثر مردم عاقلن، ابدا همچی چیزی نیست. قرآن فرموده اکثر هم لا یعقلون، اکثر اینها تعقل نمی کنن. قرآن هم برای یه روز نیست که، بعد شأن نزولش هم به این نیست که خطابه، یه وقت بعضی از آیات خطاب یه گروه خاصه، یه وقت نه، آیات طوریه که برای کل انسان هاست، برای کل بشریته. یه واقعیتی است که هرچه در تاریخ میبینیم برای انسان رنج حاصل میشه. شما نگاه بکنید واقعا در بین بشریت چه اتفاقاتی میفته، چه رنج و مشقتهایی به همدیگه تحمیل میکنن. خب بعضی وقتها من به دوستان میگم تو خانواده ها بشینیم، بعضی فیلم ها سناریوهای خیلی زیبایی داره، چه در اثر یک واقعی شکل گرفت باشه سناریوش، چه نه بر اساس یه نوع فکر و تخیل نوشته شده باشه، اما زیبایی خاص خودشو داره. چرا زیبایی خاص خودشو داره؟ چون تا با جامعه امروزه تطبیق پیدا میکنه. مثلا شما ببینید یه فیلم طوریه که یه خانم توی یه خونه، یه خان از خانهای قدیم فرض فرمایید، حالا یه مثال ساده شم بخوام بگم تو فیلم ایران، یا مثل فیلم باران، پس از باران، ببینید یه واقعیته، آدم جگرش میسوزه از این که یه فرد با این قلدری میاد، برادر این شوهره میاد، در حقیقت چطوری همسر این آقا رو به اون فلاکت میرسونه، چه زجری میکشه، کتک های آنچنانی میخوره، بچهش رو با اون حالت میبره از این شهر به اون شهر، از این روستا به این روستا، به خاطر چی؟ ای آدم در حقیقت این فرزند عموش داره این کار میکنه، یا نه جالبه خود این خانم کی داره اینطوری ظلم بهش میکنه؟ عموی خودشه، عموی بچه، عموی خانم، دوتاییشون. ببینید این بشر در وجودش چی هست؟ وقتی که از ایمان خبری نیست، از تعقل خبری نیست، حداقل ایمان نداری دیگه تعقل رو توی، اگر آدم البته تعقل داشته باشه به ایمان میرسه، دا این رو عرض بکنم. اینه ببین با کجا میرسه، این همه ظلم میکنه، یه بچه رو اونطوری میزنه، یه بچه رو اینطوری. بیا تو بحث جنگ هایی که توی دنیا الان هست، تو افغانستان یه دفعه میبینید که 40 جوان رو در عرض چند دقیقه به رگبار میبنده طرف، 400 خورده ای نفر در دانشگاه نظامی عراق داعش اومد همه را به ردیف کرد، یکی یکی همه را تیر خلاص بهشون زد، بعد تنهای سراشون از تنشون جدا کرد. این آدمه. ببینید این نکته ها بسیار مهمه. آدم با کجا میرسه؟ آدم با اونجایی میرسه که یه تو همون یکی از شهرهای عراق بچه شیرخواره رو از مادر میگیره، میذارش روی جلو چشم همه، آتش سرخش میکنه، میپزش، بعد لای برنج میذارش، میرش به مادرش. ببینین گفتنش به این راحتیه، واقعا تحمل آدم های آزاده، آدم های عاقل، آدم های با ایمان تو این زمینه چی میشه، چی میکشن بنده های خدا. خب ببینید چرا این موجود که در بین موجودات دیگری این اتفاقات واقعا نمیفته، این موجود که مدعی خیلی چیزاست، مدعی اندیشه است، مدعی میدانمه، مدعی عقل مقدمه، میخوام این عقل نیستی که میخواستم این رو عرض بکنم با این ذکر این مطالب، خواستم این دیگه عقل نیست ولی خودش عقل میدونه. نه، عقل کسی داره که این صفاتی که عرض میکنیم داره، این خصوصیاتی که عرض میکنیم داره، ولی کسی که یه همچون ظلمی میکنه، یه همچون خیانتی میکنه، یک همچون اذیت و آزاری به انسان میرسونه، شما حساب کنی در دنیای امروز تو میانمار دیدید که 50 تا 60 تا 70 تا آدم رو میذاشتن تو چوبا، چوبا تو آتیششون میزدن زنده زنده پیش بچه هاشون، گاهی بچه هاشون پیش خودشون. چه اتفاقی؟ چرا؟ به جرم چی؟ چون مسلمونه. خب این موجوده داره این کارا میکنه، بعد خودش هم وقتی مصاحبه میکنه بر حسب نوع دانش اجتماعیش رو نمیدونم تعقل از این حرفا میگه که ما باید این کار بکنیم، ولی خودش استدلال میکنه متاسفانه. شما استناد کنی الان در اروپا، در آمریکا، در آفریقا، در آسیا، خبرهایی که هست هر روز میبینیم توسط کی این جنایت ها انجام میشه؟ همون انسان، همون آدم، هر چی اسمش میگذاری، همین موجود دوپایی طوری بگیم که اگر مراحل کمال پیدا میکرد اینطوری اتفاق نمیافتاد که، اگر عاقل بود این کار نمیکرد که. خب ببینید اینجاست که قرآن فرمود در سوره بقره آیه 269 حضرت امیر به این استناد کرد، جز اون خردمندا، چون اولول الباب، چون عاقل ها، میتونیم به سه کلمه بگیم دیگه، چون جز عاقلا کسی پند نمیگیره متاسفانه. تاریخ رو میبینه ها، پند نمیگیره. میبینه تو فلان واقع افتاده ها، پند نمیگیره. احساساتی عمل میکنه. خب این نکته بسیار مهمیه. میگه خلاصه اینه که خانواده متعادل فرزندانش از این باقبت عاقبت به خیر میشن که عاقلن، گوش میدن. گوششون میسپارن با بزرگترهاشون، پندهای بزرگترها را به اصطلاح میپذیرن. وقتی میگه با این ازدواج نکن، میشینن با هم درست حرف میزنن، نه او لج میکنه نه ای. یا میگه طلاق نگیر، نه او لج میکنه نه ای. نه در طلاق گرفتنش به این راحتی باید عمل کرد، نه در ازدواج کردنش به این راحتی باید عمل بتره. بستر اینه نصایح، گاهی اینم عرض بکنم، اینطور نیست با حالا بگیم وقتی میگه نصایح بزرگترها، همه بزرگترها نصایحشون درست باشه، نه اینو من نمیگم، چون بحثمون سر اینه آدمهای تعقل میکنن کمن. بستر اینه ممکنه اون بزرگتری که الان خودش رو نصیحت میکنه واقعا نصیحتش درست نباشه. مثل چی؟ مثل آقایی که به خانمش، به دختر خانمش میگه که من ازدواجت نمیدم تا مثلا فلان، با پسره میگه من برای زن نمیگیرم تا زمانی که 100 میلیون تو جیبت نباشه. خب این که تعقل نیست که. ببینید بحث اینجاست. پس این نکته بسیار بسیار مهمیه وقتی میگیم پند گرفتن از بزرگترها، خب به اندازه موقعیت حفظ حرمت ها هست، اما این بینانی 100% همه بزرگترها آنچه که میتونه، نه منظورم این نیست، به معنی پند گرفتن هست ولی نه اینکه 100% همه عاقلن، بس اون نیست، با هم تفاوت داره. حضرت امیر نکته دیگری که داره خیلی جالبه در نامه 32 نهج البلاغه است که به فرزند بزرگوارش این نامه را می نویسه، این فرماید همان عاقل با اندرز و ادب پند می گیره. خب این خیلی مهمه. و حیوانات با زدن، ببینید، یعنی تنبیه بدنی مال حیواناته، اما تنبیه فکری مال انسان هاست.
تنبیه فکری چه تعبیر جالبی، اصلا چه باز کنید این تعبیر رو برامون.
تنبیه فکری اینطوریه، مثلا فرض فرمایید نوعی به اصطلاح نیازمند فکری داره این بچه، فرضا اینطوریه، میگه من الان دلم میخواد راجع به فلان موضوع راهنمایی کنی، تا من تو اون مهارت یه مدار پیشه، میگه من امروز انجام نمیدم، فردا آریم، میگه تو را به خدا امروز، میگه امروز نه. چرا؟ میگه تا بدونی که توی این زمونه که میخوای زندگی بکنی نباید مادرتو اذیت میکردی. نباید برادرت یا خواهرت اذیت میکردی. ای به عنوان این که مثل اینه که من از دست دادی. وقتی برادرت از دست میدی، حالا بعداً بحث میکنیم، شما اومدید دوستی رو شکندید، شما اومدید محبت بین خودتون شکندید، یعنی اون طرف رو توی لحظاتی ولو از دست دادی، انگار منم از دست دادید. این تنبیه فکریه، اینجا شروع میشه. تنبیه فکری گاهی به اصطلاح ندادن یک امکانی به شخص نظر فکریه، از اینجا شروع میشه تا این که میاد در حقیقت او رو تنبیه فکری به صورت زیباترش هست. زیباترش چیه؟ میاد شخص رو متنبع میکنه، آگاه میکنه که در حقیقت این گویا یک شلاقی به نفس اماره، به نفس سرکش زده میشه. این اصل معنای تنبیه فکریه، یعنی نفس اماره را ما داریم ضربه میزنیم، نه خود این شخص. اون وسیله‌ای که تو وجودش هست رو داریم ضربه میزنیم. به حیوان ضربه به جسمش زده میشه، شلاق به جسم، این میشه شلاق به اون هوای نفسه، این میشه تنبیه فکری در حقیقت. درسته. که در حقیقت اون حالت و هوای حیوانی که تو وجودش هست سرکش میکنه، اون رو از بین ببریم. پس بنابراین عاقل با اندرز و ادب و آداب پند میگیره کلام حضرته. اینه که واقعیت تو خانواده‌ای که میبینیم اعضای خانواده از همدیگر پند میگیرن، نشانه بر عاقل بودنه. آداب رو از همدیگه یاد میگیرن، آداب رفت و آمد، آداب سوال کردن، آداب مشورت گرفتن، آداب تصمیم گرفتن. خب آداب تصمیم گیری اینه که در حقیقت از بزرگترش راهکارش رو بخواد.
استاد یه توضیحی شما فرمودید در رابطه بزرگتر، که بزرگتر صرفاً و الزاماً سن نیست.
بله.
ممکنه در یک مسئله یک پدر یک مادر از فرزندشون که متخصص در زمینه هست سوال بپرسه.
دقیقاً.
این هم میتونیم با همین دستبندی در نظر بگیریم که یک جور سوال کردن از بزرگتر نظر تخصصه.
بله، یه همچه حالتیه. بعد حالا در اون زمینش میشه، یعنی اگر او فرض تخصصش هست تو اون زمینه، مثلا پزشکیه، ازش سوال میکنه که من فرض فرمایی این دارو رو بخورم یا نخورم. ایشون میگه که نخور. وقتی میگه نخور، نخور، نگو که چیزی سرش نمیشه. ببین بحث سر اینه.
بله.
یا وقتی گفت بخور، بخور، نگو ای بابا این چی چیه. ما یه بنده خدایی میشناختیم، وقتی که دارو رو براش مینوشتن اگر قرص بود و خصوصا این قرص ها هم رنگ سفید داشت، نمیخورد. بعد بهش میگفته شد چرا نمیخوری؟ میگفت اینا گچن، داروهاش به درد نمیخوره. بعد کم کم متوجه شدیم یه آدم دیگه که دوست داره، جالبه، اون دوستش فقط آمپول رو برای خودش دارو میدونست.
بله.
نه شربت میخورد نه قرص رو. بعد یه بنده خدایی میگفت علت چیه که اینطوریه نمیپذیره؟ گفتیم شک نکو، آدمی که در ارتباط با یک پند تخصصی اینچنینی پند نمیگیره و استفاده نمیکنه و خودش در عذاب جسمی داره برای بیماریش، به جای اینکه یه روزه خوب بشه، 10 روزه، 20 روزه باید تحملش کنه، تو دیگر مطالب زندگیش هم همینه. اتفاقا همینطور بود، دائم با همسرش درگیری های وحشتناک داشتن.
بله.
دائم در ارتباط و مسائل زندگیش واقعا مشکلات رنجاور داشتن. یعنی اینا پند نمیگیرن از این بابته. بله، همونطور که فرمودید تخصصیه. پند البته بیشترین پند بحث پند اخلاق و آدابه. اگر اینا اتفاق بیفته بقیهش درسته.
درسته.
یعنی سنگ بنای بقیه موفقیت ها تو زندگی اخلاق و آدابه، اعتقاداته. به تعبیری ما 3 تا کلمه داریم: حکم شرعی، اخلاق، اعتقادات. کسی این 3 رو خوب بتونه هضم بکنه، این راحت میتونه در بقیه موارد زندگی که معمولا بعد مادی و اجتماعی داره راحت تصمیم میگیره براشون. افراط و تفریط نمی کنه. حالا تو مراحل بعدی میاد بیشتر توضیح میده چرا افراط و تفریط نمی کنه.
استاد یه سوال برام پیش اومد، اون هم این که نصیحت کردن و نصیحت شنیدن از جنس تعامله.
بله.
و دو طرف است.
بله.
ما در رابطه با کسی که قرار هست نصیحت بشنوه داریم نکات رو مطرح میکنیم و توصیه میکنیم که نصیحت ها رو بشنویم.
بله.
یه مطلبی که شاید اینجا مقفول بمونه و من دوستان دربارش صحبت بکنیم اینه که من چه زمانی میتونم به خودم اجازه بدم که نصیحت بکنم. این هم یک مسئله مهمه که آیا ما در مقامی هستیم که بتونیم و در جایگاهی هستیم که بتونیم به کسی نصیحت بکنیم و چه زمانی باید به خودمون اجازه بدیم.
عالیه، عالیه. بله. ببینید چند تا نکته داره اینجا. اول این که در معرض پرسش قرار بگیریم، یعنی این فرد از اعضای خانواده، حالا همسر یا فرزندان یکیشون، از ما سوال بپرسن یا نه. ممکنه این شخص از نظر علمی بزرگتر هست تون خانواده، ولی که یک فرزند آخری هم باشه، خب اون بابا یا مامان یا برادر خواهره ازش سوال کنه. یعنی در معرض پرسش قرار بگیریم، این نکته اول. طرف بخواد، فرمودید تعاملیه.
بله.
بدبستانیه، پس باید بخواد. دو سوی است. او وقتی خواست ما وارد بشیم، اونم با قاعدش. البته نباید افراد تفرید کنیم، نه اونقدر به قول معروف تاخچه بالا بگذاریم که طرف رو بری کنیم از شنیدن، نه اونقدر گران فروشی کنیم، کم فروشی کنیم که ناقص بشه کار. چون گاهی اینطوریه، حوصله نداریم خیلی خوب بگیم، اینم بده، اینم زشته برای یک انسان فرهیخته که تو دام هوای نفس بیاد. این هوای نفسه که آدم کوتاهی بکنه تو این قسمت.
بله.
پس بنابراین به عنوان اینکه حوصله ندارم، وقت ندارم، نمیدونم، خیلی موارد دیگه، نباید کوتاهی کرد، نباید کم گذاشت، از اونم نباید زیادی ورود پیدا کرد به چیزای دیگری از زندگیش ورود پیدا کنیم، چون الان اون در این زمینه از ما خواسته.
بله.
ما فرصت طلب نشیم اینجا بگیم حالا که خواسته فلان موضوع هم بهش بگیم، نه، اون به همش میریزه، فعلا اون آمادگی نداره. بذاریم یه روزی انشالله مثل همین که الان میپرسه آمادگی خودش پیدا بکنه، چه زیبا میشه اون موقع، چون خودش میخواد میپذیره. نکته دوم، ممکنه خودش نخواد. ما بایستی که دانشمون و در حقیقت آگاهیمون نسبت به موضوع اولا درست باشه.
بله.
و ثانیا برای ارائهش به اون شخص فضای روحی شخص رو در نظر بگیریم. او فضای روحیش کیه؟ دقیق موقعی است که با ما حالت رفاقتی، دوستی و محبتیش گل کرده. دقیقا موقعی که احساس میشه که میپذیره ما در حقیقت دوستش داریم، ما از این استفاده میکنیم. چون که خودت قبول داری دوستت داری، میخوام به فرمایش امام صادق علیه السلام عمل کنیم، به شما یه نکته بگیم که در بین کارات فرض کنیم فلان کار اگر اینطوری پیشرفت کنه بهتر از الان میشه، در فلان اخلاقت اگر این رعایت کنی خیلی بهتر میشی. ببینید میگم خیلی بهتر میشی، میگم بهتر پیشرفت میکنی، یعنی چی؟ یعنی در گفتن مراقبیم، شخص رو صفر تلقی نکنیم، شخص رو بیمایه اصلی تلقی نکنیم. بارها عرض کردیم شخصیت دادن زمینه پذیرشه.
بله.
شخصیت دادن زمینه پذیرشه. دقیقا مثل خود این زن و شوهر، اگه بنا باشد همدیگه را یه چیز رو مطرح بکنن، یه وقت شخصیت میدن به همدیگه و با هم حرف میزنن، یه وقت تحقیر میکنه و میگه، کدومش مؤثره؟ این قطعا موقعی تحقیر میکنه از درون یک حالت تدافعی شروع میشه، ولی خود شخص عقیدهش نباشه. این نظر روحی طوری آدم را از روانشناسی یکم چون موقعیتی داره، خوشبختانه اینم باز مطالبی است که بعد میاد، یعنی هم چالاتی داره.
درست.
پس این نکته بسیار مهمه. یه شاخص دیگری هم داره وقتی که ما میتونیم بهشون بگیم، اون زمانی هستش که در حقیقت ما توی بحث مشترک داریم بحث میکنیم، توی موضوعی داریم بحث میکنیم که دقیقاً به موضوع و مشکل اون شخص میخوره.
بله.
الان وقتشه که بهش بگیم، چون زمینه داره به تعبیری، یه همچه حالتی است. مثلا فرض فرمایید ایشون از نظر مثلا نجس پاکی رعایت نمی کنه. داره بارون میاد، درست موقعی هم بارون میاد، فرض فرمایید که یک شیء نجس اونجا بود، یه نمیدونم لباس نجس اونجا بود داره میپاشه، میگیم از همین موقع راجع به بحث این پس صحبت میکنیم، بهترین وقتی میگم لباس مثلا چه موقعی باید تمیز باشه.
درست.
این دیگه غیر مستقیمه، مستقیم نیست، این طرف نپذیره، یه همچون خصوصیاتی رو میطلبه. خب برگردیم به بحث، این بود که در حقیقت آدم و عاقل پند پذیره، آدم و عاقل دائم ولع گرفتن از دیگران داره، هر آنچه که ببیند، هر آنچه که بشنود به نفعش استفاده بکنه تا رشد بکنه.
اصلا میتونیم بگیم آدم عاقل مغرورم نیست که آغوشش باز نسبت به دریافت.
100%. آدم عاقل بسیار متواضع، چون هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. یه واقعیته. آدم مغرور نمیتونه به گوش باشه. نمیتونه جایی ببینه اصلا. یعنی به بزرگتر از خودش نمیتونه ببینه. بهتر از خودش نمیتونه ببینه. آدمای عاقل هم متواضعن، هم به تعبیری پرتلاشن، هم با محبتن، هم خوش برخوردن و خوش بیان. خوش بیان معنیش چیه؟ معنیش که از کلمات بد استفاده نمی‌کنه، منظور اون بودشه.
بله.
اینا کنار هم. خب اینا کنار هم. حالا با توجه به این ما اگه به صفت بعدی بپردازیم دار مکملش میشه. صفت بعدیش فرزند عاقل به اندازه خودش آینده نگره. بنابراین پدر و مادر عاقل هم به اندازه خودشون آینده نگرن و برنامه ریزی دارن برای آینده شون. خب اگر اینطوری بشه، حضرت امیر در خطبه 154 مطلبی که میفرماید روشن میکنه کار رو، زیباتر میشه کار. یعنی چی؟ میفرماید عاقل با چشم دل سرانجام کار رو نگاه میکنه، بررسی میکنه و پستی و بلندی اون رو تشخیص میده. یعنی سرانجام کار میشه بعدیش دیگه. آدم عاقل به اینا توجه میکنه، میخواد معامله کنه، سرانجامش رو دقت کنه، میخواد یک جایی ثبت نام بکنه، سرانجامش رو باید دقت کنه، شغلی رو، کاری رو میخواد الان شروع کنه، یا فرض فرمایید صحبتی رو میخواد شروع بکنه و و خیلی موارد دیگری که تو زندگی اتفاق میفته. فرماید عاقل با چشم دل، ببین با چشم دل سرانجام کار رو نگاه میکنه. وقتی فرماید چشم دل، همون حالت بصیرته، آگاهی درونیه،
بینششه.
چون ببینید عرض کردیم بینش، دانش، منش، روش با همن. یه آدم متعادل حتما این چهارتا را با هم داره، بینش، منش، روش، دانش. حتما روشش متعلق به بینششه، حتما دانشش متعلق به بینششه. بین یعنی هم چه حالتیه؟ چرا؟ به خاطر این که میخواد یه منشیه، به تعبیری منش که میگیم یعنی شخصیت دیگه، یه شخصیت متعادلی رو داشته باشه. دیدید آدم هایی که کل شقی میکنن، آدم هایی که درگیر میشن دائم، یعنی اینجا شخصیت متعادلی ندارن؟ دقت کرده باشی اینو، فکرشه دیگه، فکرش اینطوریه، بینشش اینطوریه. متاسفانه اگه بینشش درست باشه، عاقله، متواضعه، همراهه.
بله.
نمیزنه بشکنه، درب و داغون نمی کنه، بعد بیرا نمیگه، ناهنجاری به وجود نمیاره، یه همچه حالتیه. خب اینه که در یه روایتی از آن صادق است میفرماید آدمی که شخصیتش متعادل شد، در دعا کردن او همراه بشید که دعاش مورد پذیرشه. خیلی حرفه. یعنی معلومه که ما حتی دعا کردنمون در جایگاهی قرار داره، خدا اونجا رو میپسنده.
بله.
که باید اون تعادل شخصیتی رو داشته باشیم. این خیلی مهمه. خب پس این نکته مهم فرمودن، عاقل با چشم دل میاد اینا رو دارن. یا در قرر حدیث 75 هستش، این فرماید عاقل ترین مردم کسیه که در امور زندگیش بهتر برنامه ریزی میکنه. پس یکی از نشانه های این بندام ها چیه؟ برنامه ریزی درسته. کسانی که برنامه ریزی نداره، هرچی خوش شاید پیش آید زندگی میکنه، اون نشانه از عقلانیت و پس معلومه نداره. آدم عاقل برنامه ریزی داره، حساب کتاب داره تو کارش، دقیقا میدونه باید در حقیقت کجا باید قدم بداره کجا نه. اینجا یک مجموعه از عوامل روانشناسی وجود داره. بحثمون به یه جایی بحث حساسی رسیده، حالا انشالله که بتونیم از عهدش بر بیاییم. خیلی زیباست. چرا؟ چون قرار یک آدم عاقل هم برنامه ریز باشه، هم اهل گفتگو پند گیرنده باشه، هم اهل گفتن خوب و شنیدن خوب باشه، این آدم بایستی از نظر روح و روان سالم باشه
و یه سری ویژگی های رو
داشته باشه.
استاد قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، چون بحثمون داره آغاز میشه، یه فاصله بگیریم اگر اجازه بدید. برگردیم. دوستان عزیز ارجمندم هم همچنان با شما هستیم. ببخشید میبینیم. برمیگردیم با ادامه برنامه. وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از این شبکه. ممنونم که شما رو همراهی میکنید. پلهای ارتباطی برنامه براتون نمایش داده میشه. حتما با ما در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تأکید خیلی ویژه سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. بخش دوم برنامه متعلق به پاسخ به سوالات شما هست که اگر تماس بگیرید و اگر پیام به ما بدید که در اولویت قرار میگیره و ما بحثمون رو ادامه میدیم و منتظر هستیم که با ما تماس و پیام داشته باشید. خب استاد، بحث روانی و روانشناسی فرمودید، در خدمت هست.
بله، از نظر بعد روانشناسی قضیه میگه که یه مجموعه موانع داره، یه مجموعه عوامل داره برای در حقیقت این قضايا. بعضی عوامل هست که عواملی از بین برنده، ویران کننده، تعبیر حضرت اینه، از بین برنده یا ویران کننده روح و روان هستن. یا آدمی که قرار عرض کردیم آروم باشه تا خوب بگه، آروم باشه تا خوب بشنوه، این عوامل اگر اطرافش باشه نمیتونه آرام باشه. عرض کردیم دست بزن داره، به هم ریختن داره، اسباب شکستن داره، داد زدن داره، نمیدونم آرام ننشستن داره و موارد نامنظم خوابیدن داره، نامنظم خوردن داره، یه چیز متاسفانه به هم ریخته زندگیش. اهل برنامه ریزی نیست، اهل به اصطلاح خوب شنیدن و پند گرفتن، نصیحت گرفتن نیست. خب اینا چیا هست؟ اون عوامل چیه؟ در کلام حضرت امیر این حالا بعد یکی یکی روایاتی که داره حضرت فرمودی که کی بحث میکنیم. تیتراشون اول یه دور بگم. عوامل این چینی که روح روان را از بین میبره، یکیش خودپسندیه. یعنی معمولا در نظام تربیتی خانواده وقتی خودپسندی رسوخ کرد، احساس میدانم کرد، احساس بلدم هست در وجودش کرد، احساس من تشخیصم درسته در وجودش ایجاد شد، این همچه آدمی میگه اوائی عامل ویران میکنه روح و روانشه، ولی خودش نمیدونه. این خیلی حرف عجیبی از یه امام معصوم، میفهمه روانشو ویران میکنه. دوم هوسرانیه. گاهی بر اساس هوا و هوس داره تصمیم میگیره. هوسرانی میتونه از مطالب جنسی باشه، میتونه از مطالب اقتصادی باشه، میتونه از مطالب اجتماعی باشه. این تو نیست فقط جنسی باشه، چون بعضی هوسرانی رو معادله کارهای جنسی میدونن که از جنسی هوسرانه. نه، یه واقعیتیست، چون در همه سنها اتفاق میفته، هم در دوره کودکیه که اصلا نمیدونه مطالب جنسی چیه، هم در بسیار پیری هستش که این چیزا دیگه افول کرده. بله. ببین این بحثا کنار هم قرار میده در کل سن آدم ها، حتی میفرماید نه برای یک سن. پس این نکته بسیار مهمیه. گاهی اون هوسرانی هاش موجب میشد که روح روانش رو به هم بریزه. سومیش از بین بردن در حقیقت حقوق دیگران عامل روح روان خودش میشه به صورت منفی. شاید این کمتر بهش توجه بکنه که خوالا حقوق دیگران، مثلا حق همسر اینه که فرض فرمایید احترامش حفظ بشه. حالا احترامش حفظ نکرده چه ربطی داره؟ اتفاقا وقتی این حق از بین رفت، او برای دفاع از خودش ممکنه ندانسته کارهایی بکنه که سوهان روح ایشون بشه. چرا؟ چون میخواد فرض کنیم از خودش دفاع بکنه، ممکنه که بیاد از کلام استفاده بکنه و کلامای خدای ناکرده نامنظم و ناجوری استفاده بکنه. از این اتفاقا زیاد میفته. معمولا تو بعضی از شرایط مثل افرادی که دقت کرده باشید مواد مخدر اعتیاد پیدا میکنن، نمیتونن روحیه خودشون رو نگه بدارن، نه از بابت این هستش که اینها صرفاً ها از این که اعتیاد داره، نه، یه مدار یه قدم به عقبتر، اون از حقوق خودش، چه برسه حقوق دیگران، از حقوق خودش نتونسته خوب استفاده کنه. به تعبیری حق خودش که حق حیات سالم توی دنیا هستش ظلم کرده. یا آدم این که استفاده میکنه از خوراکی ها، استفاده میکنه از هر آنچه که موجب آزارش میشه بعدن، یعنی در حقیقت حق کشی کرده، متو حق خودشو کشته، حق کشی کرده، بعد میاد حق کشی اطرافیان میشه. یعنی در سایه اون اعتیادش موجب میشه اطرافیان اذیت میشن، میشه حق کشی دیگران. حالا در سایه فرض فرمایید که ندانم کاری موجب شده که ورشکسته بشه، دیگران فرض کنید اذیت و آزار میشن، اهل منزل، حق کشی اونهاست. اینا حق و ناسه، بله، اذیت میشه و اذیتش میکنن گاهی.
درست.
ببینید یه مثال سادهش را من عرض بکنم، اصلا اینام نیست. ما در اسلام داریم، در چندین آیه قرآن داریم، میفرماید که وقتی به هم دیگه خواستید فرض کنید معامله بکنید، نسیه معامله بکنید، حتما هم قرارداد بنویسید، هم دو نفر شاهد بگیرید. اگر دو نفر مرد نبود، یک من و دو زن شاهد بگیرید. اون دو تا زن هم همدیگر را باید شاهد بگیرن که یه وقت خدای ناکرده نگه من نبودم. این همه تاکید میکنه برای چی؟ میفرماید برای اینکه ممکنه این انسان یه روزی بیاد بگه که نه، همچی چیزی نبوده، یا اصلا یادش بره، ممکنه اصلا به فراموشی برسه، حقی ضایع نشه. اما نکته مهمش اینجاست که بحث این استش که روح روانش به هم نریزه. یعنی در سایه عدم توجه به این خوبی که در حقش شد، به صورت نسیه بهش داده، به اصطلاح بره برگرده بیاد پولشو بگیره، پولشو بده، امثال هم تا این حد دیگه. مثال به این شاید ساهرش ساده باشه ولی کلی عمق داره، اینه که میخواد در آینده روح و روانش در جنگ و گریز ذهنی و بگومگویی که به وجود میاد به هم نریزه.
بله.
پس ببینید بحث حقوق خیلی اینجا بحثه که در رساله امام سجاد علیه السلام بحث حقوقش هست.
بسیار استاد، اجازه دارم یه نقطه بذارم، یه پیام و تماس داریم از شیراز، بیننده پشت خط برنامه هستن، خدمتشون سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم.
آرزوی سلام، وقتتون بخیر، خوب هستید؟
خسته نباشید.
ممنون از تماستون، در خدمت.
سوالی داشتم از استاد بزرگوار.
بله بفرمایید، مصداتون رو داریم آقای رضایی. بله. فقط صدای تلویزیون رو کامل ببندید و از طریق تلفن با ما صحبت بکنید.
چشم بستم. از کنم بزرگتون که ما یه نوهی داریم 11 سالشه، با زن باباش زندگی میکنه. صداتون نمیاد، صداتون خیلی داریم.
ما صدای شما رو داریم، بفرمایید آقای رضایی.
این قبل از این که این زن باباش بچه نداشت، به این نوه ما خوب رسیدگی میکرد. اما حالا دو سال خودش بچه دار شده، یه مقدار این نوه ما رو اذیت میکنه. به این صورت که مثلا نهار زور به بچه خودش میده، اما به نوه ما میگه بذار تو بابا از اداره بیاد. میگه حالا بابای من که 2-3 بعد از ظهر میاد، من گرسنه، میگه نه صبر کن 5 دقیقه دیگه بابات میاد. همین آمد میشه که بچه این مقدار ناراحت بشه، یه از نظر درس قبلا کمکش میکرده، الان میگه رهاش کرده. حالا این وسط ما اگر به پدر، به خودشون که نمیتونه بگیم، اگر به پدر بزرگش بگیم، نهایتا اونم مجبوره به عروس شهبود زن باباش باشه بگه. زن باباش هم ایشونو تهدید میکنه، ضرب و شتمش میکنه که چرا رفتی همچی صحبت هایی کردی، چرا رفتی حرف زدی. حالا ما این وسط نمیدونیم چه کار باید بکنیم، چه جوری ما باز وارد بشیم این بچه رو اذیت نکنن، این بچه رو ناراحتی براش درست نکنن. خیلی ممنون میشم، تشکر میکنم از لطف شما.
سپاسگزارم جناب آقای رضایی، تشکر از تماس شما، ممنونم ازتون.
ببین برای اینطور موارد معمولا میگن از زمینه های عاطفی باید بهره گرفت. زمینه های عاطفی فرض فرمایید مادر بزرگی مثلا بهتر از پدر بزرگ میتونه وارد بشه. چرا؟ چون این خانم در حقیقت الان روحیه عاطفیش مرده، باید زندهش کرد یا خواب رفته، باید بیدارش کرد. خب یعنی یک مادر روحیه مادریش وقتی از دست بده خطرناکه، برای بچه خودش هم خطرناکه. یعنی الان تنها برای این فرزند همسرش خطرناک نیست، برای بچه خودش هم در این ده خطرناکتر میشه. چرا؟ چون این فرزند خودش یه آدم بسیار عقده‌ای ممکنه پیشه، چون میبینه این تفاوت رو میبینه، چون میبینه توی یه جاهایی بیشتر میخواد.
بله.
یعنی اینطور نیست که راضی بشه به اون چی که الان هست. هر اون چی که اراده میخواد بکنه و نمیشه، میشه عقده‌ای. بعد تو عقده‌ای‌ها چه اتفاقی براش میفته؟ به این راحتی تحت فرمان این والدین نخواهد که هیچ کارهای خیلی خطرناکی خواهد کرد اون موقع. پس بنابراین هم برای فرزندی که از خودش به دنیا اومده، زایده خودش هست، هم برای فرزندی که زایده دیگری است ولی بالاخره فرزند خودش به حساب میشه، خطرناک میشن. لذا این باید بعد عاطفی اینجور افراد رو باید فعال کرد، یعنی مادر بشن. الان اینا زن هستن، مادر نیستن، و حتی برای فرزند خودش هم اصطلاحا میگن مادر نیست ایشون. باید اون روحی مادریش رشد بکنه. روحی مادریش چند تا کار میشه کرد. یک، مادر خودش یا مادرهای دیگری که نقش مادری دارن با ایشون رفت و آمد و همراهی داشته باشن، که با جری در جریان هم باشن که چیکار میخوان بکنن. یعنی بنا نیست خیلی مستقیم ورود به قضیه پیدا کنن، چون میخواد بیدارش کنه. چون آخه میگن کسی که خودشو به خواب زده نمیتونه به این راحتی بیدارش کنی، ولی کسی که خواب راحت میشه بیدارش کرد. نباید کاری بکنیم خودشو به خواب بزنه. اون روحی مادری که خوابیده، به خواب رفته یا به تعبیری مرده، باید بیدارش کرد. پس یه نکته مهمه که یکم چه شخصی. نکته دوم همسرشه. واقعا صحبت با همسرش جایگاه ویژه داره که بتونه توجه به این دوتا به مساوی برای همسرش مورد توجه خودش قرار گرفتنه. یعنی واقعا این پدر اگر این کار نکنه دوتا اشکال میفته. یکی این که به تدریج این خانم با اون ناسازگاری رو خواهد داشت در آینده. یعنی اگر الان نتونه مدیریت کنه فکر و عاطفه این خانم نسبت به هر دو بچه، او در آینده یک قدرت اینطوری در مقابل شوهرش هم پیدا میکنه، میشه زن سالاری تو این خونه. هم زن سالاری، هم مرد سالاری، هم فرزند سالاری مردوده، چون هر دوش بده. اما به اصطلاح از این سالاری بیان بیرون، واقعا همسرداری بشه. اگه همسرداری بشه، فرزندداری بشه، این اتفاقا نمیفته. پس بنابراین خود شوهرش باید هم در جریان قرار بگیره، هم باید راهکار بهش داد. همین بزرگوار که الان هست، راهکارهایی که خدای رضایی داره در اختیار اون قرار بده، و هم به تعبیری دائم باید شارژش کرد، به تعبیری از نظر مواد اولیه صحبت که کم نیاره، محبت کم نیاره. یعنی اینا نباید برسه به بگومگو، چون خود بگومگو بدترش میکنه. باید دقیقاً فضایی را ایجاد بکنه که اون مادر احساس کنه زمانی پیش شوهرش محترمه که به بچه ها به صورت مساوی، هر دوش بچه‌ش، هم برای شوهر بچه، هر دو بچه، هم برای خانم، به هر دوشون درست نگاه بکنه، به هر دوشون درست توجه بکنه. بنابراین این یه نکته دوم که همسرشون، پس یک شد یک مادر بزرگ، از دو یعنی مادر خود اون شخص، مادر خود این خانم، دو مادر در حقیقت پدرش، مادر پدر اون خانم ها، یعنی از ناحیه آقا نه، از ناحیه خودش فقط، مادر خودش، مادر بزرگش. دومیش میفته به شوهرش که اینطوری باید. سومین نکته دوستان، افرادی که به عنوان مادرن میتونن باش دوست بشن، همراهی بکنن. این تنها رایه که بشه از این سه مسیر ورود پیدا کرد، و الا نوع صحبت‌های دیگه معمولاً آتش زیر خاکستر ایجاد میکنه، در جای خاص خودش مورد تهاجمای بعدی میشه و این درست هم نیست. او باید بیدار شه فقط، یعنی از وجودش محبت تراوش کنه، مثل یک چشمه، انسان باید چشمه بشه.
کار سختی که نیست.
نه نه نه،
یعنی نگران نباشن.
نه نگران نباشن، به خاطر این که عرض کردم اون روحیه اینطوریه، خاموش میشه، مثل چراغی دراتر میگن، چراغی است که خاموش شده، یک کبریت میخواد.
و استاد بعضن پیش اومده، حالا من شنیدم، اگر اشتباه هست شما تصحیح بفرمایید، بعضی از مادران اصلا بچه خودشون هم اتفاق برشون افتاد.
خیلی خیلی پیش میاد، به یکی از بچه‌هاش توجه داره، به یکی از بچه‌هاش نه. یعنی روحی مادری عرض کردم توی یه جایی آسیب میبینه، خودشون متوجه نیستن بنده خدا، فقط همون عرض کردم باید بیدارش کرد. تعبیرم خواب که گفتم این همین دیگه، یعنی بنده خدا خوابه، باید بیدارش کرد.
درست.
خودش به بیخوابی نزده.
درست. بسیار بله. خیلی ممنون. بحث رو ادامه میدیم استاد.
بله. پس یکی از عواملی که روح و روان رو به هم میریخت خودپسندی بود، دومیش هوسرانی بود، سومیش از بین بردن حقوق خود و دیگرانه، چهارمی همنشینی با افراد غیر عاقله. این خیلی مهمه. ما باید دائم بگردیم دنبال آدمای عاقل. هر جای آدم عاقلی باید که برای دوستتر دوستی باید ریخت، همراهی باید کرد، همنشینی باید کرد. خب اگر یه اعضای خانواده این هیچ کدوم از این نشانه های عاقلایی که گفتیم خدای ناکرده در حد نرمالش نیست، خب باید تمام اعضای خانواده تلاش بکنن واقعا.
بله.
که اون همنشینی با افراد این چنینی اتفاق بیفته. چرا اسلام این همه تأکید کرده روی بحث صله رحم؟ خب گفته صله رحم رو اگر انجام ندی عبادت قبول نیست، حجت قبول نیست، خمست نمیدونم نیت در خمست اشکال داره، حتی تا اونجا هم پیش میره. خیلی عجیبه. تنها بحث نماز و روزه نیست، تنها بحث حج نیست، تنها بحث نمیدونم دعا و نیایش نیست. خیلی مهمه این رعایت صله رحم. خب در بین صله رحم بخاطرش اینه که اون همکف بودن هست اولا، ثانیا این آدم عاقل بینش باید پیدا بشه دیگه، نمیشه که نشه. پس بحث سر اینه، همنشینی با این تیپ آدم ها که عاقل هستن، نه با آدم های غیر عاقل. غیر عاقل میشه چی؟ ویرانی روح و روان. البته ممکنه باز خودش متوجه نشه، فقط میبینه عصبانی شده، دعوا شده. خب این دعوا یعنی همین دیگه، با هم قهرید، با هم دعوایید، پشت سر هم حرف میزنید، نارامی هایی که با هم دارید، ناسازگاری هایی که با هم دارید میشه همین.
بله.
پنجمی همنشینی با افراد شروره، یعنی از بیعقلی مدار اونورتر رفته. افرادی که معمولا عرض کردن خدمتون تخریب دارن، افراد شروری مقداری مثالش بزنم، افراد شر چند ویژگی خاص خودشونو دارن. خرابکاریشون برای در حقیقت آبروی دیگران توش هست، خرابکاری در اجزا و امکانات به اصطلاح شیعی هست، یا آدم های طوری هست. اما بالاترش اینه که اینا معمولاً آدم های شر ناسازگاری بین فردی دارن. ناسازگاری بین فردیشون هم حالت به اصطلاح بزن را داره، حالت اینطوری بگیم که از بین بردن بعضی از امکانات اونها را داره. همه اینا بگن شرور. میگه با این تیپ افراد اگه بخواد رفت و آمد بکنه، این به تدریج روح و روانش به هم ریخته است، خودش ناآرام است و به سمت اونها گرایش پیدا کنه، اما متوجه نیست بازم. پس این هی داره هشدار میده، ما به این افراد نزدیک نشیم، به این موقعیت ها نزدیک نشیم. ششمی میفرماید با اکراه، با اکراه یک کاری رو انجام دادن. به هیچ وجه با اکراه نباید کاری رو انجام داد. چرا؟ چون این موجب میشه از نظر به قول معروف روح و روان رو دچار مشکل میکنه. خب اگه ما بخوایم حالا خدای ناکرده این تو اعضای خانواده این تیپ افراد بود، چیکار کنیم نفوذ در روحیش پیدا کنیم؟ خب بالاخره این فردیست مثلا روح روانش به هم ریخته، ما چیکار کنیم؟ حضرت امیر اینجا بحث روش های نفوذ در دل دیگران از نظر روانشناسی رو بحث میفرماد. خیلی عجیبه. اولین بحثی که مطرح میفرماید در قرر صفحه 92 هست، حدیث 1604 ش میفرماد که حسن نیت اول باید داشته باشیم. چرا؟ جالبش اینجاست، فرماید کسی که نیتش نیک باشه اجر زیاد میشه، زندگیش پاک و پاکیزه میشه، دوستی با او واجب میشه و دیگران دوستش میدارن. یعنی این وجود ما که در حقیقت این حالت رو داره، ما نیتمون نیت درسته است، نیتمون درست کنیم، پاک باشه، این حالت انگار تلپاتی یه مقدار قوی تر به تابان یعنی من که قریب ذهنمون بشه مثال اینو میزنم، انگار تلپاتیه، ناخودآگاه طرف میکشه. یعنی ما هر چه که آدم صادقتر و پاکتر از نیت باشیم، طرف مقابل زمینه شنیدن ما را پیدا میکنه.
بله.
کافیست یه بار دو بار با ما همنشین بشه، حس میکنه. اینا کنار هم است.
خیلی عالی استاد، حدوداً 7 دقیقه زمان داریم. یک سوالی هم برامون ارسال شده، 2093 4 رقم آخر 1909. فرمودن که 4 ماه پیش کرونا گرفتم و الان هم وسواس دارم که چرا من کرونا داشتم و شاید هم الان نمیدونم اینطوری که نوشتم فکر کنم الان هنوز مبتلا هن. یک فرد کاملا وسواسی شدم و بعد از این وسواس ها خواب و اشتهای من هم خراب شده و بسیار خسته شدم، چی کار باید بکنم؟
ببینید این موارد درگیری جسم با ذهن یا ذهن با جسم یه همچه اتفاقاتی رو ایجاد میکنه. به همین دلیل ما راهکارهایی که خدمتشون تقدیم کنیم بایستی تلفیقی باشه، کنار هم باشه. البته تنها برای ایشون نیست، برای خود بنده هم هست.
بله.
برای جناب عالی هم هست. چرا؟ چون این نوع موارد برای همه است، برای فرد خاص نیست، اما برای این تیپ افراد بیشتر ضرورت داره دقت بکنن. به تعبیری با دغدغه بیشتر باید دقت بکنن. اگر دقت هم کرده باشی، کارشناس ها معمولا اونایی که خیلی دلسوزانه دیگه بحث میکنن وارد این حوزه بحث اینطوری میشن، میگن تلفیقی حفظ روح و روان با حفظ سلامت جسم تا نتونیم آسیب اینطوری ببینیم. این خیلی مهمه.
بله.
خب ملاحظه فرمایید، نکته اولی که هست این بزرگوارا باید خواب کافی رو چنان که همه کارشناسان گفتن داشته باشه. به قول اون عرض کردم جامعه شناس سوئیسی میگه آدم حسابیا خوابشون درسته، یه واقعیت.
بله.
این یک. خواب درست، خواب درست هم میزان 7 ساعت و 8 ساعت نیست، بارها گفتیم
در بازه زمانی درست.
بازه زمانی درسته. یک. دوم این استش که دقت کنن از نظر گرم نگه داشتن کلیت جسم، به نام چی؟ به نام خوراکی ها و به تعبیری نگه داشتن دمای بدن از نظر مایعاتیش. چرا میگن باید مایعات گرم بخور در بحث کرونا؟ یکی از دلایل مهمش اینجاست که ما جسممون بیشترین اعضاش آبه. این آب بایستی در حد تعادلش حفظ بشه. یک. دو، باید این آب گرم نگه داشته بشه.
بله.
لذا اینطور افراد خواهش میکنیم الان که فصل سرما یا بعضی جاها شروع شده یا بعضی جا هست، حتما حتما در تمام شبانه روز پاشون رو در جای گرم نگه بدارن. یعنی موقع خواب حتما طوری باید باشه که کف پاشون، چون بعضی عادت دارن مثلا از پتو بیرون میندازن، بعضی عادت دارن فرض فرمایید که یه جایی تا طوری میخوابن که خنکی باشه. نه، عادت رو بالعکس کنن.
بله.
توی بیداری مثلا اگر فرض فرمایید سرامیک خونشون یا مثلا موزاییک خونشون یه همچی جای اتفاق میفته، به هیچ وجه با پای برهنه ورود پیدا نکنن. مثلا با دمپایی، با جوراب امثالهم باید باشه. چرا؟ چون اون نوع سیستم عصب ما که از کف پا شروع میشه بر تمام اعضای جسم ما اثر گذاره.
درست.
پس این باید به گرمیش نگه بدارن. از این راه دوم که کف پا گرم رو با پوشش با مسائل دیگر چی. نکته سوم خوردنش، حالا آبیست که تقویت بکنه اون گرمه یا مایعاتیه. حالا یکی دمنوش میخوره، خب بخوره بهتر، یعنی تقویت میکنه، ولی نباید افراط تفریط بشه. مثلا بنا نیست که ایشون به جای یه فنجون قهوه مثلا دو فنجون، سه فنجون، چهار فنجون بخوره، یا یک لیوان چایی مثلا پنج لیوان، شش لیوان چایی بخوره، هر کدومش اندازش رو. چون وقتی ما اینم داریم اضافه میکنیم دوباره رو اون قسمت اثر میذاره. یه وقت یادتون باشه تبلیغ میکردن شما باید مثلا بیش از 8 لیوان آب بخورید، خوی همون افراط و تفریط هاست دیگه، یا نمیخوری یا بیش از 8. ما نباید این میزان آب بدن را زیادترش هم بکنیم، باید به اندازه. اندازش هم تدریجی بودنش هستش. پس بنابراین باید اولا گرم باشه.
بله.
آنچه که میل میشه، خصوصا داره تأکید میشه اوائل صبح و بیداری و اینا، به هیچ وجه نباید آب خنک یا مایعات خنک،
حتی فرد سالم هم نباید.
بله بله بله،
تو 2 دقیقه زمان داره.
این نکته بعدیش که مایعاتی که می میشه باید همه گرم باشه، اما مایعات پشت سر هم. نکته سوم که مطرح هستش گرم نگه داشتن سره. گرم نگه داشتن سره، خب اینم نکته ایه که در اسلام داریم. حتی یه مثلا فرض فرمایید که مستحبه توی جاهای سرت رو مثلا به چیزی بپوشونی، برای خاطر اینه. این برای قسمت جسم گفتیم تلفیقی جسم و روح با هم هست. نکته بعدی این هستش که واقعا این طیف افراد حتما باید مشغولیت فکری برای خودشون درست بکنن تا فکرشون در حقیقت نافرمانی نکنه، تخیلات نافرمان نداشته باشن و مهمتر از همه ناآرامی های تخیلی پیدا نکنن. پس بنابراین برای فکرشون باید برنامه داشته باشن. این دست خودشونه چطوری. یکی فرض فرمایید جدول حل میکنه، کنار جدول حل کردنش شعر حفظ میکنه، کنار شعر حفظ کردن یه دونه میاد به تلاوت و قرآن، حفظ قرآن، حفظ حدیث و امثالهم یه مقدار به این میپردازه، یه مقدارم به جدول میپردازه، یه مقدارم فرض فرمایید به جورچین مثلا بازی میکنه با بچه‌اش. باید این فکر رو آنقدر مشغولش کرد، هدفمند البته.
بله.
هدفمند اگر باشه آدم رو دنبال میره. مثلا بعضی میاد کار میکنه در نوشتن مشغولش میکنه.
درست. وقت اون تموم شد. ممنون ازتون. استاد بحثمون به کجا رسید که یادمون بمونه؟
عرض کردیم در روانشناسی که از تمیم فرمان روش های نفوذ در دل این افرادی که حالا تو خونه دوچار مشکل شده.
خیلی انشالله
حرف پذیر باشن.
سپاسگزارم ازتون استاد. ممنون و متشکرم. تشکر از نگاه های پرمهر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بود. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی